بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. روش های قسمت گفتیم دو جوری، یه موقع روش سنائیه و یه موقع هم روش قسمت تفصیلی. روش سنائی رو مطرح کردیم. روش سنائی با اون که در تقسیم اقسام جامع افراد و مانع اغیار هست، یه سری نواقصی، حالا تحت عنوان اشکالات، در واقع یعنی نواقص، مسیری که طی میکنیم مواجه با اشکالاتی هست. یعنی مقصود از اشکال اینه که خلاصه با این روش همه اغراضمون به طور کافی و وافی برآورده نمیشه. اصلا تقسیم برای این است که شناخت بیشتری نسبت به اقسام پیدا بکنیم. ولی دیگه به ازای هر تقسیم اقسام بایدی شناخته شده تر باشن. منطقه در روش سنائی جنبه ایجابی شناخته می شود به میزان همون تقسیمی که در اونجا انجام می گیره، اما جنبه سلبیش خیلی. مثلا شما وقتی میگه حیوان رو به ناطق و غیر ناطق تقسیم میکنه، قسم ناطقش مشخصه، خصوصیت پیدا کرده، اما قسم غیر ناطقش با اون که خصوصیت غیر ناطق پیدا کرده مبهم. غیر ناطق یعنی چی؟ یعنی اون که ناطق نیست. میدونم خب اون که ناطق نیست چیست؟ ابهام داره. توجه میکنید؟ بعد اگر این اقسام زیاد باشه، شما بایستی به سلب و ایجاب اینو بیاری. اگر 100 نوع داشته باشیم از یک جنس، شما خواهی به سلب و ایجاب بیاری. مثلا همین حیوان یکی دوتا نیست که، شما چقدر میخوای با سلب و ایجاب همه را احسا کنی؟ درسته هر بار همه احسا میشه، شما میگی حیوان همه حیوانات شامل شده، اما ناطقون یک بس، اما غیر ناطق همه اقسام دیگر رو شامل شده، شکی نداره. اما بایدی دوباره چی؟ غیر ناطق رو تقسیم بکنی. اما ساحلان، باز بگی چی؟ اما غیر ساحل، دوباره بایدی غیر ساحل رو تقسیم بکنی. خب اگر سر نو باشه مرتب اون جنبه های سلبی رو بایدی تقسیم بکنی، تقسیم بکنی تا نوبت به صدومی برسه. خیلی طولانیه. این یه نکته. نکته دوم، گاهی میبینید ترتب برقراره بین اقسام. این تقسیم ها که به صورت سلبی انجام میشه مشخص نمیشه در چه رتبه ایه. به نظرم این مشکل همیشه هست. اقسام زیاد باشه، ترتب بین اقسام این مشکل رو اجمالا داره. و از طرف دیگر جنبه منفی همینی که ابتدا اشاره کردیم، همیشه جنبه منفی خودش رو خوب نشون نمیده دقیقا چه چیزیه، چون که غیر اون چیه معلوم نیست. بله، اصلا تقسیم سلبی جام همیشه حصریه، شق و ثالث که نداره که.
چرا آخرین تقسیم
آخرین تقسیم اگر فقط سلب بیاری دیگه تقسیم نیاری نگی و فلان مبهمه.
مثلا
بایستی بگی این، بایستی بگی معیار اندیشه جلد اول تا بشی ایجابی.
خب وقتی بگیم غیر و
خیلی خوب، جز این رو بایدی بشناسی، عنوان بدی، عنوان ندی نمیشه. شیخنا بایدی بگی این دیگه، تا این نگی این جنبه ایجابی داره، پس جنبه ایجابی شو بایدی بیاری.
بله عنوان غیر، بله عنوان غیر،
عنوان غیر رو میگیم. قسم دوم دیگه، قسم دومش سلویه، تا اون آخرین سلو را به ایجاب تبدیل نکنی فهو هازا، تا نگی هازا موهمه.
خب من میگم این بروشیره، چرا نباشه آجا؟ این دو تا کتاب رو دیم، یا این یا غیر این.
عنوان همیشه مشیرن، عنوان همیشه مشیرن، اما مشارون الیهش به محتوایشه، محتوای سلبیه. شما باید اون محتوا را تبدیل به ایجابی بکنید. تا نکنی ببین، غیر ناطق همیشه غیر ناطقه. فرض کنید خداوند فقط انسان را آفرید و عقل، از این راستر که نمیشه که درست میگیم حیوان یا یا ناطقه یا غیر ناطق. انسان هم بگیم اشکال نداره، یا انسان است یا غیر انسان. و غیر انسان یعنی چی؟ باید بگی یعنی این، این یعنی چی؟ یعنی جنبه ایجابی. تا اینش نگی خب غیر انسان چیه؟ من چه میدونم چیه؟
خب
یعنی این که مبهمه.
یعنی یه پیچ داره،
آره یه پیچ داره، همیشه داره، هیچ کارش نمیشه کرد. باز میگه مشیر، مشیر به غیره، اما غیر چیه معلوم نیست.
اینجا مشخص
هم به کسد بره. میدونی چرا بایدی بره؟ میگی غیر انسان مفاد غیر انسان میده، مفاد عطب نمیده.
اصلا
فهم شده اسمان
مبهم رو
تعددیم. آه ببین، مرحبا به ناصر الله.
یا ما دو نفر یا دو تا شی بیشتر نداریم.
خیلی خوب، ببینید یه موقع میگه خدا حیوان را این یا این آفرید، این یا تقسیمه. خب دیگه تقسیمش، تقسیمی چی کردی؟ ایجابی کردی، مشکل نداره. اما اگر گفتی یا این یا غیر این، غیر این مشخص نیست یعنی چی. حالا فرض کنید، فرض کنید دو قسم از یه مقسمی داری، یه قسمت پیش شما حاضره، میگی که عنوان عام یا اینه یا غیر اینه. خب غیر این چیه؟ متاسفانه الان ندارم خصوصیت رو بهت بگم، حاضر نیست بگم غیر این چیه، نمیتونم بگم اون، چون که اون رو ندارم الان اینجا که مبهمه. پس معلومه عنوان چی؟
بله
آه، داری اگه دارم میگم یا این یا آن دیگه، دیگه لازم نیست بگم یا این یا غیر این، میگم آن دیگه. آن چرا نمیگم؟ برای که تقسیم رو خواستم سنایی سلب و ایجابی کنم. چون خب پس خودت بگی آره غیر، یعنی مفاد غیر همیشه مبهم.
یه جایی رو پیدا کنم که این غیر مشخص
باریک الله. خب مشخصه بگو اون دیگه، باریک الله، احسن تو، احسن تو. ما الان یه جور میگم، میگیم کلی یا جنس یا غیر جنس. اما نگاه کن، من چیزی دیگه نمیخوام بگم، فقط همین میخوام بگم، یا جنس یا غیر جنس. غیر جنس چیه؟ مبهم. غیر جنس یا فصل یا غیر فصل. غیر فصل چیه؟ مبهم. غیر فصل یا نوع یا غیر نوع. غیر نوع چیه؟ مبهم. غیر نوع یا خاصه یا غیر آن. غیر آن چیه؟ هیچی نمیگم. میتونی در بیاری چیه؟ نمیتونی. اما اگر کنون غیر آن همان عرضی عام است، این امانت چیه؟ یه توصیف ایجابیه. دقت میکنه؟
خب ناچاری به در
احسنتون. تقسیم سلب و ایجاب برای تسهیل کاره، این تسهیل کار مساویست با ابتدا شدن جنبه سلبی در این که خوب خودش را آشکار بسازه. خب این کار نکن، یه کار دیگه بکن. بسیار خوب، یه کار دیگه خواستم، یعنی تقسیم تفصیلی بیارم. و تفصیل تفصیلی، تقسیم تفصیلی معنایش اینه که هر کدوم رو رک و پوزکنده دقیق توضیح بده چیه. خب این نداره یه روش دوم توجه میکنه. خب روش دوم یا عقلیه، همینی که الان داریم میگیم، یا عقلیه مثل تقسیمات کلی به پنج قسم عقلیه، شق ششم هم نداره. درسته؟ وقتی عقلی شد شما هم به طور تفصیلی هم که داری میره هیچ مشکل نداره، همه احکام را آوردی. خب چطور بفهمیم شق ششم نداره؟ اون وقت میگیم تو قالب تقسیم سلبی اسلوب قبلی ببریم خودش رو خوب نشون میده. میبریم دیگه، مثل همینجی میگیم کلی یا جنسه یا غیر جنس، همینطور تا آخری. ولی آخری رو دوباره میگیم چیکار میکنیم؟ جنبه اسلوب سلبیشو تبدیل به ایجابی میکنیم که فرشن روشن بشه. که معمولا گاهی هم اگر دقت کرده باشید در بعضی از مباحث همینطور رو میکنم، میان نشون میدم میگه این قسمات رو داره، و بعد برای اینکه نشون بدن تمام این قسمات احصا شده میگن یا اینجوریه یا غیر اینجوری، یکی یکی این سلبیه ها رو دوباره تقسیم میکنن تا آخرین تقسیم. این نکته. اگر تقسیم تفصیلی عقلی نباشه استقرایی خواهد بود. در تقسیم استقرایی شما میگه استقرا میکنه، مثلا میگه ادیان آسمانی، توجه میکنه، یا اسلام یا یهودیه یا مسیحیه. خب قسم چهارم هم میتونه داشته باشه، قسم پنجم هم میتونه داشته باشه. معروف هم این است که زرتشتیان، دین زرتشت هم از ادیان آسمانیه، یا صاحبیان باز اینا هم چیه از ادیان آسمانیه. یا مثلا شما میگه ادیان ابراهیمی سه تا هستن، یا اسلام یا یهودیت یا مسیحیت. خب ادیان ابراهیمی چهارم نداریم، شاید داشته باشیم ما خبر نداریم. ما استقرا کردیم دیدیم که یهودیت پیامبرانش از نسل ابراهیمه، مسیحیت از نسل ابراهیمه، اسلام هم پیامبرش از نسل ابراهیمه، چون از نسل اسماعیل دیگه. میتونه یه پیامبر دیگری هم وجود میداشت بعد ابراهیم و از نسل ابراهیم بوده باشه؟ محالی لازم نمیاد که اگر داشته باشیم. حالا داریم یا نداریم؟ ما خبر نداریم، ما استقرا کردیم اینا را پیدا کردیم. خب
میشه اینا رو به طور کلی بگیم که روش تفصیل یا سناییه یا استقرایی؟
نه تفصیلی عقلی داریم دیگه.
تفصیلی هم که برگرده دیگه هم سنایی؟
نه، برای اینکه اثبات بکنیم که همه اقسام رو داریم به سنایی برگردونیم، چون که روش سنایی خصوصیتش اینه بر اساس اصل امتناع تناقض نشون میده.
سندیت یکی دلیل استدلال برش میشه همون سنایی.
ببینید شما اول رفتی هر ده هر پنج قسم رو پیدا کردی و تشخیص دادی نیست، یکی ازت میپرسه به چه دلیل، برش دلیل میخوای بیاری، تقسیم سنایی میاری تا او هم مطمئن بشه. اما پنج قسم بیشتر نداری. اونم همین کار رو میکنه، یعنی اون اسلوب تو ذهنش هست. یه موقع میگه آقا شما چیکار داری، من چیجوری به دست آوردم، میگم این هست به جز این نیست، این پنج تاست، یک دو سه چهار پنج، شق ششم نداره. خب از کجا میگی شق ششم نداره؟ بیا بسم الله شروع میکنیم پنج قسم. آقا قسم پنجم شاید دو قسم دیگه داشته باشه، داشته باشه، منافات نداره که، منافات نداره که پنج قسمه. برای اینکه قسم ششم، اگر قسم ششم میخوایی بگی در عرض میخوایی بگی، در عرض نداریم پنج قسمه، در طول میخوایی بگی در طولی که منافع رو به پنج قسم ما نداره، اون میشه از خلفیات اینجور. خب قسمت را گفتن یا منطقی کلی به جزئیات، یا گفتن طبیعی کل به اجزا، حالا اجزاء طبیعی که در طبیعت خود اون کل یاب می شود، مثل انسان. انسان میگیم چی داره؟ سر داره، تنه داره، دست داره، پا داره، قلب داره، جگر داره، کذا کذا، اجزایش رو میشمریم یا اجزای رئیسیش رو میشمریم. خب یه موجود طبیعی هم هست. طبیعت طبیعیست یعنی چی؟ یعنی در طبیعت وجود داره خودش. خالق کل این را به همین نحو آفرید. یه موقع صناعیه، شما میسازی یه اتومبیل میسازی و اجزا داره دیگه، تعریف میخوای بکنی و اجزایش تعریف میکنه. اما معرف شما امریست غیر طبیعی، صناعی، ساخت بشر. مثلا حالا چرا میگی ساخت بشر؟ معلوم که ساخت بشره، چه میدونیم عوالم دیگر ممکنه موجودات دیگری باشن، اونها هم زیشعور باشن و صنعت داشته باشن. ما که کل عالم را گشتیم و غیر کل زمین هیچ کره ای را پیدا نکردیم که موجود زنده، موجود زیشعوری، زنده به معنای فلسفیش، نداشته باشه، شد داشته باشه. پس بنابراین خب پس اگر کلی را به جزئیات تقسیم بکنیم، مشهور این شده، اسمش شده کلی منطقی. کلی رو به جزئیاتش، به جزئیات اینو میگن کلی منطقی. روشنم نیست چرا اسمش رو کلی منطقی گذاشتن. تقسیم منطقی رو کلی منطقی، تقسیم منطقی در مقابل تقسیم کل به جز را به اجزا را گفتن تقسیم طبیعی. خب طبیعی روشنه، یعنی تو طبیعت یافت میشه. کلی هم تو طبیعی، کلی به جزئیات تو طبیعت یافت میشه. خب چرا اونو گفتن منطقی نسبت به منطق، اینو گفتن طبیعی؟ اینو که گفتن طبیعی روشنه، بگم تو طبیعت یافت میشه. قسمت کل به اجزایی که در طبیعت یافت میشه، اینو گفتن طبیعی، چون تو طبیعت یافت میشه. خب منطقی هم تو طبیعت یافت میشه، چرا اونو طبیعی نذاشتی؟ صناعی خب روشنه، چون که تو طبیعت یافت نمیشه. آقا درخت کلیست به اجزا تقسیم میشه، تو طبیعت یافت میشه، ریشه داره، تنه داره، شاخه داره، بر داره. خب روشنه. خب انسان هم تو طبیعت یافت میشه، چرا اسمش طبیعی نذاشتی؟ گفتی تقسیم انسان به جزئیات، مثلا به اصناف و افراد، این منطقیه. منطقیه این چی؟ یعنی منصوبون الالمنطق. مگه تقسیم کل به اجزا منصوبون الالمنطق نیست؟ اونو منصوبون الالمنطقه. اولا منصوبون الالمنطق یعنی چی؟ یعنی منصوبون الالمنطق یعنی چی؟ ما نمیفهمیم یعنی چی؟ یعنی این که آقا ما اگر کلی را به جزئیاتش تقسیم بکنیم، این در منطق برای یکی از کارهای اصلی منطق مفیده به فایده است. چه فایده ای داره؟ میگه آقا کلی را به جزئیاتش تقسیم میکنیم، مثلا جوهر را به ذو ابعاد و غیر ذی ابعاد، ذو ابعاد را به نامی و غیر نامی، نامی را به حساس و غیر حساس، حساس را به ناطق و غیر ناطق تقسیم میکنیم، در تعاریف حدی ازش استفاده میکنیم. پس منطقیان. چرا؟ چون اینکه بعد میایی میگی تعریف یا حدی داریم یا رسمی داریم. اگه اینه تقسیم کل به اجزا همینجوره، اتفاقا تقسیم کل به اجزا میگیم منطقیان. چرا منطقیان؟ برای اینکه در کارهای منطقی مفید به فایده است. تقسیم کل به اجزا. شما اگر اومدی حیوان را به لحاظ اینکه دارای مثلا شش است یا دارای شش نیست مثل ماهیان تقسیم بکنی، این در تعریف خیلی مهمه، در جای خودش میاد. پس بنابراین اینا منطقیان کل و اجزا. آره، حیوان یا دارای شش است یا دارای مثلا ماهی رو اینجوری تعریف میکنه، میگیم ماهی دارای آب ششه، شش نیست. یا میگیم مثلا اسب و انسان و فلان دارای ششن. نوع دیگه نوع کل یعنی حیوان یه عضوی داره، این حیوان خاص یا اون حیوان خاص، یعنی این نوع خاص یا اون نوع خاص. این که فلان خصوصیت را داشته باشه یا به همان خصوصیت را داشته باشه در برهان‌های لمی یا غیر لمی مفیده. پس میشه اینم منطقی باشه. چرا اسم اون رو گذاشتید منطقی اینا نذاشتید؟ حدس میزنم، ندیدم جایی که شاید علت توصیف تقسیم کلی به جزئیات اینکه اسمش را گذاشتیم منطقی برای رسیدن به حدود و رسوم، مخصوصا حدود اصطلاحات استدلالها، این تقسیم کارایی بیشتری داره. به این اعتبار مثلا گفتن منطقی. ما با چی؟ ما اکثر کتابها را بریم و بگردیم میبینیم این تقسیمات را هم در استدلالها، تقسیم کلی به جزئیات، و هم در تعاریف بهره برداری میکنن، استفاده میبرن. اما تقسیم کل به اجزا در تعاریف خیلی نمودی نداره، چون که این نمودش بیشتره غالبیه، زودم تشخیص میدیم کاربردش را، اینو گفتیم منطقی. اینجور میشه حد زد، اما این که واقعا این منطقی باشه اون نباشه، قدما اینجوری نگفتن ها. بعضی از آثار کتابهای متأخرتر ما میبینیم توجهی به این نقطه کردن، این اسمش رو گذاشتن تقسیم کلی به جزئیات رو گفتن منطقی، اما تقسیم کل و اجزا رو عنوان منطقی بهش ندادن، گفتن طبیعی یا صناعی. این در همین حد که گفته باشیم کفایت میکنه. خب قسمت، حالا این یه مقدار جنبه ادبی هم داره، قسمت رو گاهی با اما اما میگیم به زبان عربی اگر خواستیم بگیم، یا به زبان فارسی خوبی خواستیم بگیم، یای تقسیم یا یای امای تقسیم. الحیوان و اما ناطقون اما ساحلون اما ناطقون اما کذا و کذا و کذا، اما امارایی که پس از دیگری بیاد. این که واضحه. میتونیم تقسیم رو به صورت منها هم بیاریم، که اگر منها بیاریم من به معنای تقییدیه خواهد بود. الحیوانو منهو انسانو، منهو فرسون، منهو حمارون و هاکذا منهو منهو منهو، که منهو یعنی به منزله همون یاییست که در تقسیم میگفتیم. اینجا منهو منه تبعیض به معنای تقسیم، تبعیض یعنی بعض بعض کردن دیگه، خود تقسیم دیگه. این بعضم بعض کل به جز نیست، بلکه کلی به جزئیاته. البته من بعضیه کل و اجزا هم میتونه داشته باشی. میل ازش پایه است، ازش صفحه است، ازش فلان است، ازش به همان است، بازم میشه، مشکلی از این جهت نداره. پس من تبعیضیه
دال بر تقسیمه یا دال بر تقسیمه جز از کل یا جزئی از کلی. به عبارت دیگر تقسیم کلی به جزئیات که به صورت بحثمون در خصوص تقسیم منطقی است که گفتیم از کلی کلی رو به جزئیاتش تقسیم میکنیم، ما با ضمیمه کردن هر قیدی به مقسم، قید با مقید دوتایی یه قسمی ازش حاصل میشه. میگیم ماهیت یا اینه، یعنی با یک خصوصیت خاصی که به ماهیت نسبت میدیم میگیم یا اینه یا ناطقه، اینه یعنی یا ناطقه یا ساحل یه قید دوم یا ناهقه یه قید سوم. پس به ازای هر قیدی که به مقسم که ماهیت حیوانی مثلا باشه، در مثال ما وقتی مقید با قیدش رو در نظر بگیری میشه یک نوع واحدی از اون مقسم، با قید دوم در نظر بگیری همون مقید را میشه نوع دوم و همینطور. و تقسیم کلی به جزئیات از بالا به پایینه، یعنی چی؟ یعنی مقسم شما عامه، با هر قیدی که میزنی دایره اون مقسم رو کم میکنی، یه نوع از اون مقسم رو داری یا یه سنفی از اون مقسم رو داری. بله، مثل تقسیم جوهر با قید ذو ابعاد قسم نوعی از جوهر، با غیر ذی ابعاد که عقول باشن نوع دیگر. ذو ابعاد رو با قید سوم باز یه نوع جزئی تر همینطور. پس از عام به خاص سرریز میشه تا به اصناف تقسیم میره، از اصناف به بعد که تقسیم به افراد باشه اون دیگه کار منطقی در واقع نیست. چرا کار منطقی نیست؟ یعنی علوم دیگه کاری به جزئی افراد نداره. بلا منطق از اون جهت که منطقه میگه تو گاو و ماهی تقسیم کن برو به افراد هم برس، توجه میکنه. اما در علوم نه، به افراد کار ندارن، به اصناف کار دارن، به افراد کار ندارن. البته بستگی به نوع داره ها، نوع انسانی باشه به هر سنفی کار ندارن، به بقالا مهندس و فلان معمولا کاری ندارن، به سفید پوست بودن و سرخ پوست بودن و زرد پوست بودن و سیاه پوست بودن اهمیت بیشتری داره کار دارن. اما اگر اغراضمون گسترده شد در انسان شناسی به لحاظ علمی، چه بسا به اینجا هم برسیم. خب احسن تو. اما این نکته وقتی میگیم تقسیم به افراد دیگه در واقع از بحث منطقی خارج میشه، به این اعتبارات در علوم ما دنبال شناسایی موضوع کلی هستیم و جزئیات اون موضوع کلی. در انسانشناسی ما از شخص بحث نمی کنیم، از افراد انسان بحث می کنیم. دقت کنید، یعنی از انسان که شامل زید میشه بحث می کنیم، اما زید به خصوص خصوصیت نداره، امر به خصوص خصوصیت نداره، از اون جهت که انسان است. اگر از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بحثونه، از اون جهت که حادی هست، حادی بشر هست بحث میکنیم. بس یه حیثیت داره، به الله اون حیثیت داره، نه اون چه خصوصیت داشت، توجه میکنیم.
ولی
مختصب باز یه نکته ای داره، که یعنی با تعریف شما به شخص نمیتونی برسی به این معنا، کما اینکه با شخص نمیتونی طبیعت را تعریف بکنی. کاذب و مکتسب نیست، معناش اینه. ما دنبال در علوم دنبال قواعد کلی هستیم. خب میرسیم به علومی که در واقع راجع به جزئیات حرف میزنه. چرا منطق دام میگه کلی؟ خب شما علمیات راجع به خورشید داری حرف میزنی، بخاله مرگو همین خورشید خانم و خودمون، اگه این شخصه. میگه نه، ضوابط حاکم، ضوابط حاکم بر این کرات در منظومه شمسی با اون که ناظر به اشخاصه یه چارچوب داره، قاعده کلی داره، که طبق اون قاعده کلی شما وقتی اون قاعده رو کلی پیدا کردیم، میگیم اگر هزاران منظومه شمسی مثل این منظومه شمسی که ما درش داریم زندگی میکنیم میبود، خسوف و کسوف در منطقه منظومه شمسی دوم و سوم و سیوم همین قانون رو داشت که منظومه اول که ما درش زندگی میکنیم و فرسونه هیچ اطلاعی نداریم، منظومه دیگری وجود داره، یا اطلاع داریم مثل خودم ها اینجوری فکر میکردن که یا اطلاع داریم غیر اینها نیست، درسته؟ ولی قاعده کلی بازم پس بنابراین قاعده کلیه. قاعده کلی میگه هر سه کره‌ای، شما میتونی اینو مصنوعی هم بسازی، هر سه کره ای که یکی از این سه کره نورانی باشن و هر کدوم برای خودشون سیر و مداری داشته باشن، این مدارها به گونه ای باشه، فاصله این کرات هم به گونه ای باشه که این شیء یکی از کرات سگانه که نور داره نورش به کره دیگر برسه، فاصله هم به گونه ای بوده باشه که یکی از این سه کره بین این دو کره مثلا در گرددش در یک مقطع خاصی بشه، سایه مخروطی این کره ای که در وسط قرار گرفته طولش به میزانی باشه که بدونه به کره دیگه بخوره، میگیم اون کره چی میشود؟ خسوف میشود، خسوف القمر. یا اگر این کره در جریان حرکتش به گونه ای باشن که این کره ای که شما درش زندگی میکنی در وسط قرار بگیره، مانع نور خورشید به ما میشود، میگیم چی شده؟ خسوف شده. یا برعکس ماه بیاد جلو و مانع نور خورشید به زمین بشه که شما درش زندگی میکنی، میگیم چی شده؟ کسوف شده، کسوف الشمس یا کسوف القمر. شما میتونه همین مصنوعی بسازی، یه کره نورانی بساز، دو تا کره هم مدارشون رو دور تنظیم بکن که اینا در حال دور زدن گاهی در یک خط بیفتن، درسته؟ خب و خورشید رو اون کره که به اصطلاح نور تویش داری رو طوری قرار بده که این دوتا یه دیگر که دارن دور میزنن گاهی این وسط حائل بشه نسبت به اون کره نورانی، گاهی اون حائل بشه. این هم حالت خسوف و کسوفیست که شما به صورت مصنوعی اینجا درست کردی، که امروز علم هیئت که اینا رو میخواد نشون بده، میخواد تعلیم بده، گاهی این چیزا رو میکشه و به صورت تصویری یا مدل میده یا مثلا حتی ماکتش هم میکشه و اینا دارم، و این صورت هم به صورت تصویری هم حتی میتونن نشون بدن. بنابراین قاعده حاکمه بر اینها ولذا بر اساس محاسبات شما میتونی پیش بری. امروز میایی شما میگید تا 100 سال آینده کاملا قابل محاسبه است که چند بار زمین بین خورشید و ماه حائل میشه یا ماه بین زمین و خورشید حائل میشه. دقیقا میتونید مشخص بکنید ساعت میزان در چه منطقه‌ای از کره زمین قابل رؤیته، در چه منطقه‌ای قابل رؤیت نیست، یعنی در چه منطقه‌ای دقیقا این سکره روی یک خط قرار میگیرن و قابل رؤیته و در چه منطقه‌ای روی یک خط در واقع قرار نمیگیرن، بنابراین خسوف مثلا یا خسوف در اون منطقه رخ نداده. چرا؟ برای اینکه طبق انضباط با قاعده کلی است. علومی که قد قاعده من باشن علمن، توجه میکنید؟ خب ولذا اگر امور امور شخصیه بود مثل علم تاریخ اینا علم تلقی نمی کنیم، گرچه ممکنه علم را توسعه بدیم حتی شامل اینها هم بشود، اما اگر تاریخ را در به اصطلاح فضایی بررسی بکنیم که اون فضا قانونمند بشود، اگر فضا قانونمند شد اون وقت وقایع نگاری دیگه نیست، چون که ضابطه داره قانون داره، وقایع هم ذیل قانون خودشو نشون میده. مثلا ببینید الان خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی رو میتونیم به صورت تاریخی بهش نگاه بکنیم، میتونیم به صورت قاعدمند و ضابطه بهش نگاه بکنیم. اگر به صورت قاعدمند و ضابطه نگاه کردی علمه، اگر به صورت تاریخی باید ببینیم کی گزارش داده چیجی رو گزارش داده میشه تاریخی، اما اگر ضابطه مندش کردی تو ضابطه مشخصه. اگر قاعده ای حاکم شد اون علمه. با این ببینیم یه موقع به صورت تجربی میگیم، یعنی باز قاعده نگاری میکنیم، یه موقع نه شما میگی سنن الهی، تجربه اگر سنن الهی برد چارچوب سنت پس قانون داره، طبق قانون شما میتونی حدسم بزنی، گرچه سنن الهی ممکنه خصوصیت هایی داشته باشه شما اون خصوصیت ها رو نتونی کشف بکنی انضباط پیدا بکنه و بر اساس انضباط بگی اینجور، توجه میکنی؟ چرا مثلا پیغمبر اکرم وقتی به رسالت رسیدن پس از او پیامبر دیگری نیامد، یه مخاطمون هم بیاد دیگه، درسته؟ خوشه رو نگیمن ممکنه ما نتونیم تشخیص بدیم، اما که سنت الهی را کشف کرده باشیم چرا؟ دلیل نداریم. یا در لسان دینی معمولا اومده چرا چنینه؟ برای اینکه کامل ترینه، همه نیازمندی ها رو در این آخرین پیامبر همه نیازمندی های بشر رو پیامبر آورده، هیچ نیازی نیست که نیاورده باشه، یه چارچوب‌های کلی و قوانین کلی آورد که حتی در عصر ظهور هم شما میتونی اون نیازمندی های خودت رو اجمالا تشخیص بدی. اگه اینجور بشه خب دیگه مشکلش برطرف شه، انضباط برقرار شده، انضباط برقرار شده میشه علم، میشه همونی که بر اساس قانون شما میتونی استنتاج های خودت رو داشته باشید. این همون اجتهاد به معنای عام کلمه در علومه. و صلی الله علی محمد و آله. نمیدونم مشکلش چیه.